بسم الله الرحمن الرحیم. تا کجا رسیدیم آقا؟ عبارت اول عبارت رو بخونید. آها بله، ابتدای عبارت می‌فرماد که از سخنان بلند در این جایگاه این که بین اموری که دارای فعلیت هستند، نه اینکه قوه باشند، به فعلیت رسیده باشند، تنازع و تدافع می باشد. اینا همدیگر رو دفع می کنند. اون امور به فعلیت، صورتها به اصطلاح بگیم، صورتها که فعلیت هن دیگه، این صورت ها همدیگر رو دفع میکنن، هیچ وقت با همدیگه جمع نمیشن. لذا برخی از آنها با برخی دیگر متحد و یگانه نمیگردند، نمیتونن. مخصوصا در عالم ماده رو الان بحثمون هست دیگه، در عالم ماده صورت های مختلف اینا نمیتونن با هم متحد بشن. فعلیت ها یعنی بحث در اینه که شما میگید اتحاد نفس با مدرکات خودش یا اتحاد عاقل به معقول، این اتحاد با این صور فعلیه، صور به فعلیت رسیده چجوریه، در حالی که ما میبینیم این صورتها، این فعلیتها با هم تدافع دارن، همدیگر رو دفع میکنن. این رو میخواد جواب بده. و از آنجایی که حیولا قوهی محض و ابهامی صرف دارد، حالا میخواد جواب بده به این سوال که چگونه میشود این اتحاد. میفرماد حیولا اون مادت المواددی که صور این عالم قائم به اون مادت المواد، اون حیولاست. حیولا یه اصطلاح یونانیه که همون مادت المواد یا ماده اصلی که صور این عالم قائم به اوست. خود این حیولا هیچ گونه صورتی ندارد، خود حیولا هیچ گونه صورتی ندارد، لذا هیچ وقت مستقیم درک نمیشه. ابن سینا مثالی میزنه، میگه حیولا مثل پیرزنی زشت میماند که همیشه با نقاب ظاهر میشود و هیچگاه تو نمیتوانی صورت او را ببینی بدون نقاب. حیولا اون قوهیه که شما به هر شیئی که نگاه میکنی، به هر صورتی که نگاه میکنی، قائم به اون حیولاست، ولی خود اون حیولا بدون صورت قابل رؤیت نیست. این عالم یه ماده ای داره که صورت های این عالم قائم به اون ماده است یا متحد با اون ماده است. شما خاک، یه بار گفتیم، ماده ای برای کوزه و کاسه و ظروف سفالیه، ماده است، حیولای اونهاست، اما خود این خاک یه صورتی داره، این خاک خودش یک صورتی داره، یعنی خودش قائم به حیولاست. شما هرچی ماده رو بسیطش کنی ببری طرف عناصر، بازی صورتی دارن، یعنی هیچگاه حیولا ظاهر نمیشه بدون صورت، هیچگاه ظاهر نمیشه. و چون خودش صورت خاصی رو نداره، تمام صورتها رو میپذیره، صورت آبی، صورت خاکی، صورت هوایی و همینطور. این حیولای قوه محضه که قوه پذیرنده صورتها. از جانب آن تعبی و تدافع نمی باشد. هیولا هیچ عبایی از پذیرش صورت ها نداره، هیچ تدافعی نداره، میپذیره، مثل صورت ها نیست که صورت دیگه ای رو نپذیره. ببینید هیولا برای اینکه یه صورتی رو بپذیره، صورتی رو باید حذف کنه تا صورت دیگه جاش بیاد. این صورت ها هیچگاه با هم اجتماع نمی کنن. لذا نزاع جنگ بر سر تصاحب هیولا، بر سر تصاحب هیولا همیشه بین صورت ها جنگه، بین فعلیت ها جنگه. این حقیقتیه ها توی نظام عالم. یک تزاحم و تضادی در متن این عالمه، بین صور این عالمه، که صورت ها هیچ کدوم همدیگر رو، شما نگاه کنید، میگه ده درویش در گلیمی بخسبند و دو پادشاه در اقلیمی نگنجند. اما فقط صحبت پادشاه نیست، شما هر جایی بری، هر چقدر ماده رو خورد کنی، هر چقدر ریز کنی، می‌بینی اونجا هم باز تدافع هست. هیچ صورتی صورت دیگر رو قبول نمی‌کنه. اصلا شما تا صورت قنچه رو از دست ندی، صورت گل رو به دست میاری. شکوفه تا صورت خودش رو از دست نده، شکوفه سیب تبدیل به سیب میشه، شکوفه پرتقال پرتقال میشه. باید اون صورت بره تا صورت دیگه بیاد. ماده این عالم، هیولای این عالم، در آن واحد دو تا صورت رو نمیتونه بپذیره. و در بحث زمان هم یه چیزی مطرح کردیم در این زمینه، تعاقب صور اصلا زیر سر همین قضیه است. چون هیولای این عالم دو تا صورت رو در آن واحد نمیتونه بپذیره، صورتی باید بره صورت بعدی بیاد، شما از زمان بچگیتون تا الان این امتداد زمانی به خاطر اینکه جمع نمیشه، شما نمیتونید هم پیر باشی هم بچه باشی هم میان سال باشی، لذا صورتی باید بره صورت دیگه بیاد، و این میشه چی؟ امتداد زمانی. این تضاد بین صورتها هست. آب با خاک، آب با آتش، آتش با هوا، و همینجور ذره ذره این عالم صورت ها فعلیت ها با هم در نبردن. این اونو شکست میده، اون اینو شکست میده، که یک حرکت و جنب و جوش دائمی در تمام ذرات این عالمه. اما هیولا پذیرای این صورت ها هست. خب از جانب آن تعبی و تدافع نمی باشد. هیولا عبا نداره از پذیرش صورت ها. بنابراین با تک تک فعلیت ها یگانه می شود، متحد می شه. هر فعلیتی رو می پذیره. یه موقع هسته خرماست، یه موقع درخت خرماست. پس صورت نوعیه آبی، صورت آب، نوع آب رو میگیم، از صورت هوایی گریزان است. آب با هوا یکی نیستن، یا آب یا هواست. لیکن هیولای آبی صورت هوایی را میپذیرد. اما این هیولایی که این آب قائم به اوست، این هیولا میپذیره صورت هوایی رو. صورت آب صورت هوا رو نمیپذیره، اما هیولای آب صورت هوا رو میپذیره. یعنی یه صورتی رو هیولا رها میکنه، صورت دیگه‌ای به خودش میگیره. چوب، صورت چوب میاد تبدیل میشه به آتش. هیولای چوب میاد تبدیل میشه به هیولای آتش. و به هنگامی که هیولای امور جسمانی چنین باشد وقتی هیولای این عالم جسمانی این جوریه که صورت‌های مختلفو میپذیره، پس حدس تو درباره هیولای امور عقلی با لطافت بسیار و تجرد کاملش چیست؟ خب هیولای عقلی چیه؟ مگه عقل هم هیولا داره؟ هیولای عقلی کدام؟ ادامه. این هیولا همان عقل هیولانی است. شما در مراتب عقل در خاطرتون باشه گفتیم عقل هیولانی، عقل ملکه، عقل بالفعل، عقل مستفاد. عقل هیولانی گفتیم فقط حظی از تجرد داره، نفس بچه که میتواند معقولات رو بپذیره، یعنی یک هیولاییست، یک مادهیست پذیرنده صور عقلی، پذیرنده صور عقلیه. یعنی به منزله هیولاست برای عقل. خب وقتی هیولای این عالم صورت‌های متضاد این عالمو میپذیره، هیولای عقلی، عقل هیولانی نمیتونه معقولاتو بپذیره، مسلمه که میپذیره. این هیولا همان عقل هیولانی است که هیولای معقولات نفسانی میباشد. یعنی یک هیول، نفس شما یک هیولایی است، یک قوه است که تمام معقولات با تمام معقولات شما متحد میشه. نفس شما به منزله هیولایی است که با تمام معلومات و معقولات شما متحد میشه، صورت اونها رو میپذیره. ببینید دو تا چهار تا این یک چیه؟ یک معلومه. این معلوم کجاست؟ این معلوم کجاست؟ در نفس شماست. این در خارج که ما چنین چیزی نداریم که. این در نفس شماست که 2 ضرب در 2 = 4. نفس شما هیولایی است که این صورت رو پذیرفته و این صورت با نفس شما یکی شده. تمام معلومات و تمام معقولات شما با اون نفس، با اون عقل هیولانی شما اتحاد برقرار کرده که این صور علمی رو کجا میپذیره؟ کدوم هیولا، کدوم قوه؟ همون نفس شما، همون قوه‌ای که در نفس شما هست که معقولات رو بپذیره، گفتیم عقل هیولانی است. مجرد از ماده است و هر صورتی را پذیرنده است. پس نفس به دلیل لطافت به هر چه رو کند به صورت آن متصور شده و با آن یگانه و متحد می گردد. هر چیزی را که شما می دانید، هر چیزی را که شما می شنوید، هر چیزی را که شما می بینید، هر چیزی را که می گویید، هر چیزی را که تصور و تفکر می کنید، این با هیولای نفس شما متحد میشه. پس خیلی مهمه چه صورتهایی با این هیولای نفس ما، هیولای عقل ما متحد بشه. چه صورتهایی، چه چیزهایی؟ من اینجا اعلام کنم به عزیزان، اون عزیزانی که حالا با کامپیوتر کار میکنن، این برنامه اینستاگرام، درست میگم اینستاگرام، من دیگه یه وقتی گفتم ببینم این چی درشی، یه عزیزی گفتم برام نصب کنه، یه چند دقیقه رفتم داخل این دیدم یک پارچه کثافته، یک پارچه کثافته. یعنی یه موقعی هست مثلا میگن آقا ماهواره کانالای خوبی داره، کانالای بدم داره، ولی این هیچ چیز خوبی درش نیست. لذا بنده از عزیزانی که تشریف میارن پای صحبت ما، چه هیئت چه کلاس، اعلام میکنم راضی نیستم کسی این برنامه رو داشته باشه. حتی اون کسانی که با واسطه گوش میدن، نوارها رو گوش میدن، سیدی ها رو گوش میدن، بنده راضی نیستم. یا اونو باید گوش بده یا اینو، چون نمیشه انسان هم پای معارف اهل بیت بشینه، هم کثافتکاری، هم با علی بیعت کنی، هم سر سفره معاویه بشینی، هم هرزخواری و هرزکاری دیگرانو تماشا کنی، هم بخوای جزو محبان اهل بیت باشی. جور در نمیاد که. آخه خب این نفس ما قوه و حیولایی است که تمام معلومات ما متحد با این حیولا هستند، با این عقل حیولانی ما، تمام دانسته هامون، مدرکاتمون، چه تخیل میکنیم، چه تصور میکنیم، فکر میکنیم، تعقل میکنیم، اعتقاد داریم. و جالب اینه که در عالم برزخ همینها چی میگیرن؟ شکل میگیرن، تمثل پیدا میکنه، همین صورت میگیره اونور، میشه بهشت برات، میشه قصر، میشه قلمان، میشه حوری، میشه شیر، میشه شراب، اونورم صور قبیحه میشه آتش. کسی طرفو تو آتش ننداخته، این خودش این آتشو تو خودش درست کرده، متحدم شده باهاش، از بین رفتنی هم نیست، قابل فرار کردن نیست. مثالی که میزنم میگم مثل سایه است، تو از سایه خودت نمیتونی فرار کنی، از سایه خودش کسی نمیتونه فرار کنه. ببین که خودتو چجور داری درست میکنی شبانه روز، تو این دفترت چی داری مینویسی؟ خب و این شعر در دیوان ما به همین اشاره دارد. نفس از بس که لطیف است شود نفس همان، که بر او روی نموده ز نشیب و ز فراز. نفس از بس لطیفه عینیت پیدا میکنه با هر چیزی که به او روی نموده. نه تو را جنسی و فصلی است که حد داری و رسم، آن بسیتی نتوان گفت که داری انباز. میگه از بس تو بسیتی نمیشه گفت تو جنس و فصل داری، از بس شکل همه در میای، گاه از ملک پران شود، گاه شبیه حیوان شود، گاه نه چنین و نه چنان شود. یعنی یه جور نیست که بگیم یک جوره، یه چیز مشخصی باشه. و این سخن بلند یکی از ادله بر این مطلب است که اتحاد عاقل به معقول از باب اتحاد ماده و صورت می باشد. ها. ماده و صورت با هم دیگه اتحاد برقرار می کنن. اتحاد عاقل به معقولم از همین جنسه. چنان که اسکندر افرودیسی بر همین مذهب است. اگر خواهی به درس دوازدهم اتحاد عاقل به معقول که در بیان مذهب وی می باشد مراجعه کن. اسکندر همون اسکندر مقدونیه، همون اسکندر جهانگشا که معروفه، که البته چطور اسکندر گجسته بهش می گفتن در تاریخ، گجسته در مقابل خجسته است. خجسته یعنی خوب، گجسته یعنی منفی. اسکندر گجسته بهش میگفتن. فاتح بودن، جهانگشا بودن با شمشیر همراهه، با نوازش که کسی کشوری رو فتح نمیکنه که. جهانگشایی کردن با ضربه شمشیر و قتل عامه. چقدر این خونخوار و خونریز و اینها بوده که اسمش بعد از 2000 سال در تاریخ هنوزم که هنوز هست. این همه پادشاهان آمدن و رفتن، نامی ازشون نیست. در سنین کم هم مرد البته، که میگن قسمت عمده ای از خاک دنیا رو فتح کرد، زیر پا گذاشت و با اصحابش یارانش حمله میکرد و میزد و میکشت و به کسی میسپرد. و خب آقا این پس چجوری اهل فلسفه بوده، اهل علم بوده؟ مگه میشه یه آدم خونریز، چون فقط این مبحث که نیست، خیلی مباحثی داره اسکندر در باب فلسفه، حکمت، دانش، مطالبی ازش هست. میگیم بله، خیلی از انسانهای صفاک و خونریز در تاریخ اهل علم بودن و کم هم نبودن. انسانهای صفاک و خونریز که اهل علم باشن، یعنی هیچ منافاتی نداره که بگیم اگر کسی طرف اهل علمه پس نمیتونه خونریز و صفاک باشه، نمیتونه جنایتکار باشه. نه، این حرفا نیست. شاه عباس صفوی که پسر خودشو کشت، که شک کرد که نکنه میخواد جانشین من بشه. شاه عباس صفوی کسی بود که تمام علما رو دور خودش جمع کرده بود، شیخ بهایی و میرداماد و میرفندرسکی و و و یک اصفهانی درست کرده بود و چقدرم خودش رو مذهبی وانمود میکرد. پیاده میرفت زیارت امام هشتم، چقدر از رواقا رو زمان شاه عباس تو مشهد برای امام هشتم درست کردن. خیلی آدم معتقد، اهل ذکر، ولی صفاک و خونریز هم بود که در تاریخ جهان آرای عباسی، حالا راست یا دروغ نوشتن تو تاریخ، غلامانی داشت با کلاهای قرمز. حتی اون تو تاریخ اینجوری نوشته، میگه اگر شاه به پدری دستور میداد که پسرت را بکش، در دم اطاعت میکرد. به پدر میگو پسرتو بکش، در دم اطاعت میکرد. بعد میگه چرا؟ چون شاه غلامانی داشت کلاه قرمز، اینان تربیت شده بودند که گوشت انسان را زنده زنده بخورند. طرف رو مینداخت پیش اینا، اینا زنده زنده میخوردن شو، نه اینکه بکشن بخورن. نمیدونم واقعا راست اینا، یعنی شاه عباسی که اهل پیاده بره زیارت مشهد، ذکر بگیره، خودشو مرشد اعظم بنامه، اهل طریقت بنامه، چنین کارایی میکنه، پسر خودشو میکشه که کش. خب البته درست تو زمان شاه عباس ما تو روسیه هم یک ایوان مخوف، اونم خونریز و صفاکی بود. اصلا ایوان مخوف بهش میگفتن. اونم پسر خودشو کشت. او هم عجیب انسان مقدسی بود. کلیسا میساخت. ساعتها و روزها میرفت تو اتاق کلیسا به ذکر مشغول میشد. اما کافی بود شک کنه کسی، شک کنه کسی با این خوب نیست، از دم تیغ میگذروند. از دم تیغ میگذروند. و کم لهو من نظیر. خیلی از اینجور موارد تو تاریخ داریم. لذا تعجب نکنید اسکندر اهل حکمت بد صفاک و خونریزه. اینا با هم هیچ منافات نداره. خدا عاقبت اونو به خیر کنه. مأمون عباسی، قاتل امام هشتم، یکی از علمای برجسته بود. علما مجالس علمی تشکیل میداد، فکر میکنید به چه منظور بود؟ اینا که میگن میخواست امام هشتم رو محکوم کنه، از اینا نمیفهمن او کی بوده. مأمون خودش میدونست امام هشتم حریف همه اینا میشه، میخواست مقام امام هشتم رو نشون بده. آدم بی سوادی نبود مأمون. طرائف سید بن طاووس بخونید، مباحثه مأمون با دانشمندان اهل سنت رو سر ولایت امیرالمومنین، تمام علما رو محکوم میکنه. شیعه بود مأمون، اما امام زمانش رو هم کشت. اینا هیچ تنافی با هم نداره. خب باید بریم به عین بعدی ها. یا الله، عین چندم میشه آقا؟ عین 27م. عین 27م، خروج نفس از قوه به فعل و مخرج آن. به به، این یکی از مباحث شیرینیه که از این راه توسط فلسفه استدلال میتونیم موجودات مجرد رو اثبات کنیم، میتونیم موجودات مفارق رو اثبات کنیم. یعنی بدون حدیث، بدون قرآن، بدون اینکه بخوایم متمسک به نقل بشیم، با عقل، با استدلال اثبات کنیم که موجودات مجرد از ماده داریم. چجور باید اثبات کرد؟ پیش میریم. میفرماد نفس از طوری به طور دیگر انتقال جوهری دارد. برای این انتقال که ارتقای آن است، از نقص به کمال ممکن مخرجی مفارق لازم است. خب اگه در خاطر عزیزان باشه، در قبلها بحث از حرکت که کردیم، گفتیم حرکت چیه؟ تعریف حرکت چیه؟ خروج از نقص به کمال رو میگیم حرکت. وقتی شی از نقص به کمال میرسه میگیم حرکت کرده. یعنی هسته پرتقال از هستگی به مرتبه جوان زدن مثلا میرسه، از خاک بیرون میاد، میگیم حرکت کرد. یا تا همینجوری مراحل مختلفی رو که طی میکنه. البته حرکت ها مختلفه. تعریف حرکت میشه خروج از نقص به طرف کمال. نفس هم از نقص به طرف کمال در حرکته. در ابتدا خیلی ضعیفه، بعد کمالی روی کمالی کسب میکنه. خب سوال اینجاست، این نفس که کمال کسب میکند خودش که کمال ندارد، چون ناقصه دیگه، نقص داره، خودش که نداره. چه کسی این کمال را به او میبخشد، عطا میکند؟ یا بهتر بگیم چه کسی او را از نقص به کمال خارج میکند، خروجش میده او را از نقص به طرف کمال، یعنی کمال بهش میده. حالا مخرج نفس از نقص به کمال خیلی بحث مهمیه. این بحث تکامل فرگشت که الان هست مطرح شده، این برای انکار وجود خداست. قدیما میگفتن اتفاق، بعد قضیه اتفاق اونقدر مسخره بود که نمیشد بپذیری که اتفاقا عالم آمده اینجوری شده. دری خورده به تخته ای، نظم محصول بی نظمی است. اونقدر بی نظمی بوده، بعد از دل این بی نظمی نظم به وجود آمده و یه چرت و پرت ها اینجوری میگفتن. بعد خودشون هم نیم، بعضی وقت آدم یه دروغ میگه خودش نمیتونه باور کنه، میگفتن خودشون نمیتونستن باور کنن. اومدن اینو شکل تکامل بهش دادن، گفتن نه، یه سلول بوده، این سلول کامل شده، شده کرم، این کرم شده مار، این مار شده دست و پا در آورده، شده تمساح، این تمساح دمش افتاده شده میمون، این میمون هم داستانایه. بعد میگیم آقا این کی اتفاق افتاده، چرا تو زمان ما هیچ میمون آدم نمیشه؟ میگن نه، این خیلی طول میکشه، چند میلیون سال باید طول بکشیم میمون بشه انسان. میگیم خب پس اون چیزی که بین انسان و میمون باشه، بالاخره باید یه عده در حال تکامل باشن، پس اینا چرا نیستن؟ و اصلا اصل بحث تکامل چیه؟ این کمال رو چه کسی به این بخشید؟ این که خودش نداره کمالو، اون موجود ناقص کمال رو نداره، باید یه کسی این کمالو به این ببخشه. اون مخرج نفس از نقص به کمال کیه؟ که اینجا یه بحث خیلی شیرینی هست که حالا اگر شاید به جلسه آینده بکشه این بحث، که اونجا ما اثبات میکنیم که نفس ما یک شعاعی از ملکوته. اثبات میشه این مسئله که ما یک حقیقت روحانی داریم، یک حقیقت مجرد داریم، نفوس ما، که او پدر آسمانی ماست، که او منبع جان همه ماست، که در شریعت بهش میگیم جبرئیل، به فلاسفه بهش میگن عقل فعال. باید اثبات کنیم این مسئله رو. خب برای این انتقال که ارتقای آن است از نقص به کمال ممکن، مخرج یعنی خارج کننده، مخرجی مفارق لازم است. یه خارج کننده ای که مفارق از ماده باشه، مادی نباشه. زیرا صور علمیه از مواد عاری بوده، صور علمیه مادی نیستن، از قوه و استعداد خالی می باشند. صور علمیه که قوه و استعداد دیگه درشون راه نداره، فعلیتن، دو تا چهار تا هیچ حرکتی دیگه درش راه نداره. صور علمی حرکت دیگه درشون چون قوه و استعداد ندارن، فعلیت صرفن. از مواد هم آریان، علم مادی نیست. یه هر کسی میدونه علم موجوده، علم موجوده. این باید قبلش اثبات بشه برامون که علم وجود داره، چون بعدن طرف یه موقع به انکار میکشه، میگه نه علم اینجوری که شما میگید نیست. آیا علم وجود دارد یا ندارد؟ مسلم علم وجود داره. هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون؟ اونایی که میدونن با اونایی که نمیدونن برابرن؟ نه، هیچ وقت جاهل با دانا برابر نیست. چرا؟ چون دانا علمی دارد که جاهل ندارد. یه چیزی این داره که او نداره. این چیزی که این دارد و آن ندارد، اون علم آیا مادی است یا مجرد از ماده است؟ مجرد از ماده است. ما انسان دانشمند رو وضع کنیم با یه انسان نادان، تو وزنشون هیچ تفاوتی نیست. معلومات ما مادی نیستن. محبت نه شکل داره، نه وزن داره، نه رنگ داره، نه بو داره. قدرت، تمام دانسته های ما هیچ کدوم احکام ماده رو ندارن. درسته؟ تمام دانسته های ما، بین دانسته که میگیم، علم که میگیم، بعضی ها فکر میکنن علم یه چیز مثلا خیلی دور از ذهنی رو ما میگیم. همین که شما میبینید اشیا رو، این علمه. شما علم دارید که من اینجا نشستم، این علمه. الان شبه، این علم دارید. شما علم دارید که پشت گردنت داره میخاره، اینم علمه. از اینجا شروع میشه تا حالا به علوم سطح خیلی بالا و معقولات برسیم. اینا مراتب علم. علم از هر گونه اقتضای مادی مبراست. پس ظرف آن مسانخ آنهاست. پس ظرف اون هم باید هم سنخ باشه با او. پس نفس ما باید، چون ظرف علم، باید مجرد از ماده باشه. چون ظرف هر چیزی باید همسنخ خودش باشه. آقا شما میرید در مغازه، نمیدونم اسمش چیه، میگید آقا مثلا برنامه کامپیوتری بریز تو فلش من، توی موبایل من. مغازش چی میشه؟ خدمات کامپیوتری. شما میتونید یه لیوان ببرید، بگید آقا یه مقدار از اون برنامه‌هاتون بریزید تو لیوان من. چرا نمیشه؟ چون این سنخیت نداره. ظرف رب گوجه رو که نمیشه علم توش بریزی. ها؟ ظرف رب گوجه رو میتونید فلسفه توش بریزی؟ نه. پس چطور علم شما، پس کجاست؟ چطور میگی علم تو مغزه؟ اگر علم مجرد از ماده است، پس چطور میگی علم تو مغز جا میگیره؟ مغز ماده است. مغز در ماده بودنش با رب گوجه هیچ فرق نداره. در ماده بودنش، در اینکه وزن داره، رنگ داره، بو داره، اندازه داره، در اینهاش تفاوتی نمیکنه. با ظرف علم باید مسانخ علم باشه. علم چون مجرد از ماده است، پس ظرف او که نفس ما هست نیز باید مجرد از ماده باشد. این یه قسمت بحثه که قبلا خیلی در این مورد صحبت کردیم، بحث کردیم. حالا اون طرفش رو میخواییم ببریم. حالا میخواییم بگیم اون جایی که علم به ما میدهد، اونی که ما رو از نقص به کمال میرسونه، چون من که خودم ندارم، من که خودم نداشتم، دارا شده ام، دانا شده ام، این دارایی و دانایی رو کی به من داده؟ کی به شما میده دارایی رو، دانایی رو؟ بگید استاد چی؟ دانایی را چه کسی به ما میدهد؟ ما بحثمون حال انشاءالله جلسه آینده روی این موضوعه. دانایی را چه کسی به ما میدهد؟ گفتیم علم یک وجوده، یک موجوده، اینو که قبول داریم. ما علم نداریم، دارا میشویم. این دانایی رو، این علم رو کی میده به ما؟ میخواییم بحث کنیم. آیا کتاب به ما علم میده؟ استاد به ما علم میده؟ تجربه به ما علم میدهد؟ اون کسی که به ما علم میدهد کیست؟ اوست که ما را از نقص به کمال میبرد. اینجا یه بحث خیلی شیرینی هست که حضرت آقا در دروس معرفت نفس هم به تفصیل اونجا بحث کردن. حالا بحثشو میاریم پیاده میکنیم. بحث خیلی شیرین و دلنشینیه که اثبات میشه برامون مفارقات. اصلا خود آقا جان میفرماد که فارابی در رساله اثبات مفارقات این مطلب رو آوردن، که خیلی مطلب شیرینی. انشاءالله در وقتش بحث میکنیم پیرامونش. و السلام علیکم و رحمت الله.